ساعت 14 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. ژاپن اعلام کرد تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران را لغو میکند. وزیر دفاع عراق میگوید 3 شهروند آمریکایی با هدف باجگیری را بوده شدند. پنتاگون میگوید مجوز عملیات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی در افغانستان صادر شده است. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دولت ژاپن اعلام کرد تحریم‌های یک جانبه‌ای را که پیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرده بود پس از تایید آژانس و آغاز اجرای برجام لغو می‌کند. فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن روز جمعه اعلام کرد که در پی برداشتن تحریم‌ها ژاپن روابطش را با ایران به حالت عادی خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدم سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نفت و گاز از جمله تحریم‌هایی بوده که توکیو علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع کرده بود. به گفته وزیر خارجه ژاپن، انتظار می‌رود دو کشور به زودی توافقنامه‌ای را در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید ژاپن در ایران به امضا برسانند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته اجرای کامل مفاد توافق جامع هسته‌ای را از سوی تهران تایید کرد و در پی آن با آغاز اجرای برجام، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های خود را علیه برنامه هسته‌ای ایران لغو کردند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 آمریکایی ربوده شده در بغداد توسط باندهای سازمان یافته و به منظور باجگیری دزدیده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای العبیدی در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت که این 3 آمریکایی به شکل مرتب به مکانی سر می‌زدند و به همین دلیل باند مذکور توانست آنها را برباید. به گفته وزیر دفاع عراق، مشخص نیست این باند سنی است یا شیعه، ولی مشخصاً برای دریافت باج دست به آدم ربایی میزند. پیشتر اعلام شده بود که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا تمرکز خود را متوجه 3 گروه شبه نظامی شیعه کردند که به ایران مرتبط هستند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز روز پنجشنبه گفته بود که بعید می‌داند ایران دخالتی در این ماجرا داشته باشد. این 3 آمریکایی که برای یک شرکت کوچک وابسته به ارتش آمریکا کار می‌کردند، هفته گذشته در شهر بغداد ربوده شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار به فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان اجازه داده تا نیروهای گروه خلافت اسلامی را هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاپیتان جان دیویس سخنگوی پنتاگون اعلام کرده که تغییراتی در دستورالعمل‌ها به نظامیان آمریکایی در افغانستان ایجاد شده است. او توضیح بیشتری در این باره نداد. بر اساس گفته‌های سخنگوی پنتاگون، نظامیان آمریکایی می‌توانند هر گروهی که منافع آمریکا را تهدید می‌کند، از جمله گروه داعش یا گروه خراسان را هدف قرار دهند. نیروهای نظامی آمریکا پیشتر تنها در شرایطی ویژه می‌توانستند به اعضای گروه داعش حمله کنند. این نخستین بار است که فعالیت‌های نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از مرزهای سوریه و عراق فراتر رفته و افغانستان را نیز شامل می‌شود. همچنان شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق اتمی با ایران موجب امنیت بیشتر برای ایالات متحده می شود. آقای کری در گفتگوی تلویزیونی با شبکه آمریکایی CNBC تاکید کرد که علاوه بر برنامه اتمی ایران، آمریکا با چالش‌های دیپلماتیک دیگری در جهان روبروست. نکات برجسته سخنان وزیر خارجه آمریکا را نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که چالش‌هایی که ایالات متحده با آنها روبروست پایان ناپذیرند. با این حال او کاملا مطمئن است که با توافق هسته‌ای ایران جهان از ایمنی بیشتری برخوردار شده است. گفتگوی رئیس دیپلماسی آمریکا بامداد روز پنجشنبه با شبکه CNBC انجام شد و در آمریکا بازتاب چشمگیری داشت.
We are absolutely convinced that the world is safer because Iran was hurtling towards.
آقای کری با ابراز اطمینان کامل نسبت به امنیت بیشتری که از توافق اتمی به دست آمده، عقیده خود را چنین توجیه کرد که ایران یک برنامه تکامل یافته بدون نظارت اتمی داشت با اورانیوم غنی شده ای که می توانست 10 تا 12 بمب اتمی تولید کند، ولی در جریان گفتگوها پذیرفت که این برنامه را به میزان زیادی محدود سازد.
For 15 years they cannot enrich more than 3.67%. You cannot build a bomb with that.
به گفته آقای کری، ایران به مدت 15 سال قادر نخواهد بود بیش از قریب 4% غلظت اورانیوم غنی کند و با این غلظت اندک نمیتوان سلاح هسته‌ای تولید کرد. میزان ذخایر اورانیوم غنی شده نیز به مدت 25 سال محدود خواهد بود و علاوه بر این تمام مراحل پیش و بعد از غنی سازی از برداشت کانی تا تبدیل به زباله تحت نظر خواهد بود. ایرانی ها همچنین پذیرفتند که برای هر پرسشی هم پاسخگو باشند.
The IAEA, the International Atomic Energy Administration, will have 130 additional inspectors in Iran.
آقای کری که گفتگوی تلویزیونیش در حاشیه فرانس داووس انجام شد، افزود که آژانس بین المللی انرژی اتمی 130 بازرس اضافی در ایران خواهد داشت. علاوه بر این، در تمام تأسیسات هسته‌ای ایران، تجهیزات الکترونیکی مخابراتی با امکان کنترل بی‌وقفه نصب می‌شود و بازرسان نیز بازبینی‌های شخصی از روند غنی‌سازی و سایر فعالیت‌های اتمی ایران خواهند داشت، روندی که در 365 روز سال تداوم می‌یابد. در مورد لغو تحریم‌ها و آزاد شدن منابع مالی ضبط شده ایران، کارشناسان مختلف نظرهای گوناگون و رقم‌های متفاوتی را ذکر کردند. ولی وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری و جامعه اطلاعاتی این کشور، با لغو تحریم‌ها ایران حدود 55 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. آقای کری همچنین اظهار نظر کرد که ممکن است بخشی از دارایی‌های آزاد شده ایران در اختیار سازمان‌هایی قرار گیرد که آمریکا آنها را سازمان‌های تروریستی می‌شناسد.
I think that some of it will end up in the hands of the IRGC or of other entities, some of which are labeled terrorists.
وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که بخشی از پول‌های آزاد شده در اختیار سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. او گفت که در حال حاضر از انتقال زودرس پول به چنین سازمان‌هایی نشانه‌ای در دست نیست و بی‌تردید در مرحله‌ای چنین نقل و انتقالاتی انجام خواهد شد، ولی این امر در ساختار قدرت در منطقه هرگز تغییری نداده است.
The Saudis alone spend $80 billion a year on defense.
آقای کری گفت که تنها عربستان سعودی سالانه 80 میلیارد دلار برای امور دفاعیش هزینه می‌کند. تمام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هر سال جمعاً 130 میلیارد دلار برای امور دفاعی خرج می‌کنند و بودجه نظامی ایران تنها 15 میلیارد دلار است. او گفت این ارقام به طور قابل توجهی نامتناسب هستند و همکاری آمریکا با شریکان عرب خود در خلیج فارس موجب تضمین امنیت آنها خواهد شد. منتقدان دولت اوباما و برخی از رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که به رغم توافق برجام و رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع مالی چشمگیر ایران و ورود آن به جامعه جهانی که نشانی از بهبود روابط تهران واشنگتن تلقی شده، سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه که وی آن را نیرنگ آمریکا نامیده موجب شگفتی شده است. دستگاه دیپلماسی آمریکا معتقد است که این گونه سخنان پاسخی به انتقادهای آمریکاییان است، ولی منتقدان دولت اوباما همواره نسبت به نیت واقعی رهبران جمهوری اسلامی ابراز تردید کردند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در این قسمت ملاقات همکارم آرش حسنیا به دیدار حسین رفیعی می رود و درباره او اطلاعاتی ارائه می کند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در نامه‌هایی که از زندان برای مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نوشته، واقعیت‌های از زندان، روندهای قضایی و برخوردهای زندانبانان با زندانیان سیاسی و عقیدتی را بازگو کرده است. حسین رفیعی در نامه‌ای که در مهر ماه سال 94 به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نوشت، تأکید کرد که وضع زندان‌ها در ایران وحشتناک است. حسین رفیعی، شیمیدان و استاد شیمی دانشگاه تهران و از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی است که از او تحلیل‌ها و یادداشت‌های پرشماری طی سال‌های اخیر در رسانه‌ها و نشریات مختلف ایران به چاپ رسیده است. این استاد دانشگاه و فعال سیاسی ملی مذهبی از جمله بازداشت شدگان بازداشت گروهی فعالان ملی مذهبی در سال 1379 است. بازداشت شدگان آن سال پس از مدتی تحمل زندان بدون ابلاغ حکمی آزاد شدند. پس از چند سال میزان محکومیت افراد بازداشت شده که حسین رفیعی یکی از آنان بود مشخص شد. آقای رفیعی از رهگذر آن بازداشت به تحمل 3 سال حبس محکوم شده بود که هیچگاه اجرایی نشد. حسین رفیعی با نام کامل محمد حسین رفیعی فنود در سال 93 دوبار با حمله و یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش روبرو شد که بنا به گفته همسر و فرزندش همراه با خشونت بوده و ماموران رفتاری خارج از عرف ادب و احترام داشتند. پرونده اتهامات این استاد بازنشسته دانشگاه تهران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و این فعال سیاسی ملی مذهبی به 3 اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و صدور بیانیه‌های به تأکید کیفرخواست ضد امنیتی، فعالیت و عضویت در بنوشته کیفرخواست گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی شورای فعالان ملی مذهبی و همچنین استفاده از تجهیزات ماهواره به 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های حزبی و رسانه‌ای محکوم شد. به نوشته آقای رفیعی، این محکومیت‌ها و اتهامات حاصل تلاش ماموران امنیتی با کمک دادستان تهران در راستای اتهام تراشی برای او بوده است. در رأی دادگاه آقای رفیعی به سابقه فعالیت او در انجمن دانشجویان مسلمان خارج از ایران در سال 58 و عضویت او در کنفدراسیون دانشجویی اشاره شده و او هوادار و عضو سازمان مجاهدین خلق معرفی شده است که به نوشته انشانویس رأی دادگاه در تیر ماه سال 1359 از سازمان مجاهدین خلق جدا شده است. حسین رفیعی در خرداد ماه سال 94 در خیابان و بدون توضیح علت بازداشت و روانه زندان اوین شد. رسانه‌ها خبر بازداشت او و شکل اجرای آن را با عنوان ربایش توصیف کردند. این عضو شورای فعالان ملی مذهبی در نامه‌ای که به دادستان تهران و دادستان کل ایران نوشت، بازداشت و زندانی شدن خود را غیرقانونی خواند و خواستار احقاق حق خود شد. او در نامه‌ای که به ابراهیم رئیسی نوشت، از تخلفات دادستان تهران رونمایی کرد و تأکید کرد که حکم مربوط به سال 79 مشمول مرور زمان شده، اما به خواست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یک بار دیگر مورد توجه مسئولان قضایی قرار گرفته است. آقای رفیعی از دادستان کل ایران خواسته بود تا با ظلم فارغ از اینکه در کدام جغرافیا اتفاق می‌افتد برخورد کند. تا به نوشته او پس از 70 سال سن و 50 سال فعالیت فرهنگی، علمی، صنعتی، مدنی و سیاسی برای یک بار هم که شده مزه عدالت را در این سرزمین تجربه کند. حسین رفیعی در دوره‌ای که زندانی بوده در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرد. نامه‌های گلایه‌آمیز این استاد دانشگاه به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران در خصوص عملکرد به گفته او بی‌ضابطه دستگاه‌های اطلاعاتی و قضاییه ایران بی‌پاسخ ماند. در مرداد ماه سال 94 3 انجمن علمی جهانی از جمله انجمن شیمی آمریکا که از آن به عنوان بزرگترین انجمن علمی دنیا یاد می‌شود با نوشتن نامه‌های جداگانه به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی این استاد شیمی بازنشسته دانشگاه تهران شده بودند. محمد حسین رفیعی دوره زندان خود را در بند 8 زندان اوین که به تبعیدگاه مشهور است می‌گذراند.
به برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسن نیا. اما اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در ارتباط با این برنامه داشتید، با ایمیل ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرید. از همراهیتون سپاسگزارم.